اسلامی دارن جریان اقتصاد رژیم صهیونیستی رو تامین میکنن، هیچ اتفاقی برای فروپاشی اقتصاد رژیم صهیونیستی رخ نخواهد داد. نکته دوم، خود این کشورها کدوم کشورها هست؟ ببینید رأسش ترکیه هست، بعد جمهوری آذربایجانه، بعد قزاقستانه، بعد ترکمنستانه. این چهار کشور دارن انرژی رژیم رو تامین میکنن، نفت و گازش رو. ببینید تمام هواپیماهای جنگنده‌ای که تو سرزمین‌های اشغالی پا میشه، مردم غزه رو میزنه، لبنان رو میزنه، حتی به کشور ما تعرض میکنه، بنزینشو داره پالایشگاه باکو میده. خب ببینید اینا باید علنی گفت دیگه، اینا که چیزای پنهان نیست، اینا تو رسانه‌های منطقه علنی داره گفته میشه. ما با مردم ترکیه و مردم آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان کاری نداریم، مردم اونها مسلمونن، اکثرا اصلا حسابشون از حاکما جداست، اما حاکمان در این کشورها دارن بازی میکنن. ببینید رئیس جمهور آذربایجان، خب میدونید به اصطلاح سال نو تو سرزمین‌های اشغالی هست، خب برید ببینید کیا بهش تبریک گفتن. رأس کسایی که یه پیام پرتمطراق فرستاده رئیس جمهور آذربایجانه و مسئولین همین کشورهایی که نام بردن، اینها یه جریان رو انداختن. ببینید قله در سرزمین‌های اشغالی رو دارن تامین میکنن، سوخت رو تامین میکنن، میگم تا سوخت هواپیماهای جنگنده، هواپیماهای مسافربری، همه توسط آذربایجان داره تامین میشه. ترکیه عامل اصلی، مباشر اصلیه. بله اردوغان حرفای دوگانه میزنه، پشت تریبون میاد نفی میکنه، از اون ور دامادش و پسرش اصلا دلالهای اصلی تمام این ترانزیت کالا به سرزمینهای اشغالی هستن. خب اینا رو باید شفاف گفت، اینا چیزهای آشکاره، اینا روندهای جاریه. خب ببینید اگر ما بتونیم این دوتا رو باش مقابله کنیم و کور کنیم، قطعا میشه انتظار داشت در روند پیش رو انشالله این اقتصاد فرو بپاشه. ولاغیر اقتصاد در سرزمینهای اشغالی دچار فراز و نشیب میشه، اما فروپاشی بهش رخ نخواهد. ببینید نکته سوم هم اینه، بالاخره این تنش‌ها و درگیری‌ها اثرگذار هست در اقتصاد رژیم. منم اصلا نه اینجا، هر جای دیگه هم اگر تنشی باشه، درگیری باشه، رو روند اقتصادی اثرگذار خواهد بود. اما یه چیزی رو مد نظر داشته باشیم، اون اثرگذاری‌ها میشه یک اثرگذاری‌های با تلورانس مثلا 30-40-50% دیگه نمیتونه اثرگذار باشه برای فروپاشی یک اقتصاد. اما یک گزینه هست، یک نشانه هست، اینکه در یک سال اخیر چند صد هزار نفر که خودشون تو رسانه هاشون تا 1,200,000 نفر هم گفتن، مهاجرت معکوس دائم کردن از سرزمین های اشغالی به همون سرزمین هایی که 76 سال پیش اومدن. این هم نشون میده که بله واقعا یه حادثه بحرانی حاد در اقتصاد رژیم صهیونیستی رخ داده که این جمعیت مهاجرت معکوس کردن.
خیلی متشکرم آقای داریوش سفرزاده، کارشناس امور بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی، از اینکه با ما همراه بودید. از این سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
بر پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
در خصوص خسارات وارده به اقتصاد اسرائیل از بعد از عملیات طوفان الاقصا، در چند موضوع میشه این خسارات رو بهش اشاره کرد. یکی بحث خروج شرکت ها و کمپانی های سرمایه گذار.
دکتر ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران،
ادامه جنگ و درگیری در غزه و مشکلات امنیتی، اینها ناگزیر شدن که کار خودشون رو متوقف کنن و سرمایه رو از اسرائیل خارج بکنن. نکته دومی که خیلی اهمیت داشت در اقتصاد رژیم صهیونیستی، مسئله توریسم هست که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی این رژیم بازی میکرد. خب عملا هیچ توریستی دیگه طی این یک سال سفر نداشته و موجب شده که هتل ها همه خالی بشن و مشاغلی هم که وابسته بودن به توریسم، اونها هم در شرایط رکود به سر میبرن. موضوع دیگر مسئله مناطق شمالی اسرائیل هستش که شهرک نشین ها رو در واقع موجب شده در پی درگیری با حزب الله این مناطق رو تخلیه بکنن و برن به سمت مناطق جنوبی و طی این یک سال دامنه درگیری به گسترش پیدا کرده و تعداد اینها گفته میشه که به 500 هزار نفر افزایش پیدا کرده و عمدتا اینها رو در هتل ها هم استقرار دادن و این یک هزینه زیادی رو تحمیل کرده به رژیم اشغالی، هم باید غذاشون رو بدن هم باید در واقع هزینه هتل رو بپردازن و به همین خاطر هم هست که نتانیاهو تأکید داره و شرط گذاشته برای پذیرش آتش‌بس در رابطه با حزب الله بایستی که این مناطق امنیت خودش رو به دست بیاره و بتونه شهرک نشینان رو برگردونه، که لازمش هم این استش که حزب الله در واقع عقب نشینی بکنه و تا پشت رودخانه لیتانی نیروهاش رو عقب بکشه. مسئله دیگه مسئله لوجستیک هست، چون این رژیم بخش عمده ای از نیازهای خودش رو باید وارد بکنه، اونم از طریق بنادری که در جدار مدیترانه داره. خب اینجا با توجه به فشارهایی که یمنی ها بر کشتی هایی که آزم بنادر اسرائیل بودن وارد کردن، موجب شده که هزینه تأمین سوخت و مواد غذایی به شدت افزایش پیدا بکنه. مجموعه اینها در کنار حالا خسارات دیگری که وارد شده و نیروی نظامیشون و لوجستیک، شرایط رو بسیار بسیار دشوار کرده و عملا اقتصاد این رژیم رو در آستانه ورشکستگی فرو برد.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه با ما همراه هستید با گفتگوی اقتصادی. ما داریم میپردازیم به پیامدهای ویرانگر طوفان الاقصا بر اقتصاد صهیونیست‌ها و یه سوال پیامکی هم داریم. به نظر شما مهمترین مشکل ناشی از طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی چیست؟ یک، شکست در گردشگری. دو، شکست در سرمایه‌گذاری خارجی. سه، شکست در تولید و صادرات. 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ما، از این طریق میتونید عدد گزینه مد نظرتون رو ارسال بفرمایید. و اما آقای دکتر قربانی فراز، آقای دکتر قربانی فراز همیشه تو برنامه‌هایی که حضور دارن، من اینو حتما باید اینجا بگم، همیشه آمارا رو ارائه میدن، خیلی دقیق و تحلیلی صحبت میکنن. من ازتون واقعا ممنونم و چون الان نکاتی که گفتین خیلی شفاف میکنه همه مسائل و ابعاد موضوعی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، و من خواهشم اینه که حتما اون موضوع رو ادامه بفرمایید که داشتید این ریز مسائل رو هم میفرمودید، که از اینجا شروع کنیم با حضرت عالی و آقای پور رمضان پیش ببریم.
خواهش میکنم. دقیقا ببینید، ما الان وقتی بخوایم کالبد شکافی کنیم اقتصاد و تجارت اسرائیل غاصب رو، بایستی ببینیم این کشور در زمینه صادرات و واردات چه اقداماتی رو انجام داده. ما از منابع اطلاعات تجاری بین المللی یه سری پکیج یا بسته‌بندی های واردات صادرات این رژیم رو استخراج کردیم. خب ما اگه بررسی کنیم ببینیم صادرات در واقع رژیم صهیونیستی در سال 2019 58 میلیارد دلار بوده، 2020 50 میلیارد دلار بوده، 2021 60 میلیارد دلار بوده، 2022 72 میلیارد دلار بوده و 2023 59 میلیارد دلار. 24 هم که الان داخلش هستیم. صادراتش مثلا در سال 2023 59 میلیارد دلار بوده، وارداتش در 2023 83 میلیارد دلار بوده. میدونید که اگر واردات بیشتر از صادرات بشه، اینه میگن کسری تراز تجاری، یعنی رژیم صهیونیستی 24 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داره، یعنی موازنش منفیه. و این خصوصا توی 2023 به همین داستان خسارت به صادرات وارداتش، و اونجا هم اشاره کردیم گفتیم روزانه حدود 540 میلیون دلار داره این رژیم در واقع خسارت بهش وارد میشه. خب میبینیم که پس یکی از در واقع فضایی که به اقتصاد این رژیم وارد کرده اینه که نتیجهش 24 میلیارد دلار کسری تراز تجاری هست. از طرف دیگه ما میتونیم بررسی کنیم، خب حالا اینا که ما مثلا با 90 میلیون جمعیت حدودن و این عدد تولید ناخالص داخلیمون، صادراتمون در سال 1402 49 میلیارد دلار بوده، اینها واقعا اعداد ارقام بسیار زیاد هستن و همه اینها مرهون در واقع کمک هایی هستن که اینها بر اساس ملت کشور نیستن، اینها به عنوان ملت نژادن. یعنی هر جا یهودی باشه خودش یک اسرائیلی میدونه، خودش یک قوم بنی اسرائیل میدونه، حالا در هر جای دنیا، و سعی میکنه به اسرائیل و نمیدونم اون محدوده و در واقع عوان انصار خودش کمک کنه. و در واقع ما با یک ملت نژاد طرف هستیم، نه یک ملت کشور. حالا درست کشور جعلی و ساختگی هست. توی وارداتش هم که ما بررسی کنیم میبینیم که این کشور مثلا در سال 2023 ببخشید از قبل ترش میام 2019 وارداتش 76 میلیارد دلار بوده، 2020 69 میلیارد دلار بوده، 2021 92 میلیارد دلار بوده و در سال 2022 107 میلیارد دلار و در سال 2023 83 میلیارد دلار وارداتش بوده. چه شده؟ حالا خیلی ها ممکنه به ذهنشون این سوال خطور کنه که آقا چی وارد میکرده، چی صادر میکرده که اینقدر این اعداد
عناوینش هم آره
بله اینا رو من یه بررسی که از اطلاعات تجاری بین المللی کردم، حالا این صادرات یعنی تولید شده داخل، حالا تولید چطور این با این 9.5 میلیون جمعیت که گفتیم 7.5شون یهودیان 2 میلیونشون عرب ها هستن که اونجا هستن در واقع سرزمین فلسطین اشغالی یا در واقع رژیم قاسب صهیونیستی، اینا چی تولید کردن که تونستن صادر کنن؟ توی بررسی که من صورت دادم میبینیم مثلا یکی از صادرات اونها یاقوت بوده. خب یاقوت یک سنگ قیمتی بسیار گرون قیمتی است که صادر کرد. مدارهای الکترونیکی بوده. میدونید چه خیلی از مدارهای الکترونیکی که در کامپیوترها و موبایلها، حالا هم از iOS میگن بهش و آن اندروید بهش میگن و به قول معروف صحبتایی که از لحاظ فنی میکنن و اینها رو
یعنی برده الکترونیکی
ادعا میکنن مداره الکترونیکی، جیرنده ها و فرستنده های مختلف، فرتیلایزر های شیمیایی و معدنی، تجهیزات پزشکی، داروهای تراپوتیک، تجهیزات اپتیکال جهت بازرسی، هواپیما، مدارهای الکترونیکی، یاقوت غیر صنعتی، انواع ورق ها. این 10 تا موردیه که حالا مهمترینشه و بیشترین در زمینه صادرات بوده. حالا در زمینه واردات هم ما گفتیم ببینیم خب حالا اینا چی وارد میکنن، چه اینا رو به عنوان محصول تولید میکنن و صادرات میکنن یا مصرف داخلی برای این 9.5 میلیون جمعیت هست. تو این زمینه هم ما بررسی کردیم دیدیم که مقدار مقادیر زیادی نفت خام وارد میکنن که خب این تنگه ماول مندرام که در واقع برای کشتی‌های اسرائیلی که محصولات میبرن، همین دیدیم که چند موردش هم کشتی‌های نفتکش بود که نفت اینها میبردن، یا غیر صنعتی میبرن، دوباره یاقوت خام وارد میکنن، خودرو وارد میکنن. خدمت شما عرض کنم که بازم مواد اولیه دارویی وارد میکنن که اینا رو بعد اونجا به عنوان کالای واسطه‌ای یا فینیش استفاده میکنن. قطعات تلفن های همراه برای شبکات و تجهیزات مربوطه برای شبکات اینترنت،
بردای الکترونیکی احتمال
دقیقاً. بعد خودرو و اینها هم در واقع وارداتشون هست که توسط این رژیم جعلی زغال سنگ وارد میکنند. اینا چیزایی هست که اینها در واقع واردات میکنند به عنوان ده رقم اولیه‌ای که معمولا تو آمار تجاری ذکر میکنند که چیا وارد میکنند. پس بنابراین میبینیم که اینها علاوه بر این که یه واحد به قول معروف جغرافیاییه، حالا این واحد جغرافیایی اشغال شده یا از فلسطینی ها یا مسائل دیگه ای که ما برش مترتب میدونیم، اینها تولیداتشون اینها هست، صادراتشون اینها هست، وارداتشون اینها هست، و بیانگر این هست که این اقتصاد با این اعداد رقم ها تقریبا فرو پاشیده با این وضعیت. ولی کمک های ملت نژاد یهودیت و حالا که تعداد زیادشون کارتل ها و تراست های بسیار بزرگ اقتصادی و مالی هستند که دست این ملت نژاد در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی هست، با این یارانه ها و با این سوبسید ها و با این وام های بلاعوضی که به رژیم صهیونیستی میدن، موجب سرپا نگه داشتن رژیم صهیونیستی شد.
خیلی متشکرم، ممنون از این در نکاتی که گفتین، که باز میگم این ذره ابعاد ریز اقتصادی رو هم مشخص میکنه، چون ما معمولا در گفتگوی اقتصادی در تو با صنایع مختلف وقتی صحبت میکنیم هم اتفاقات به حال داخل ایران رو پیگیری میکنیم، موضوعات دیپلماسی اقتصادی سایر کشورها، و خب در این رابطه هم اطلاعات تکمیلی فکر میکنم واقعا باید ارائه بشه که این تحلیل رو بتونن شنوندگانمون داشته باشن که چه اتفاقی داره صورت میگیره. آقای پور رمضان، یکی از موضوعاتی که وجود داره بحث سرمایه‌گذاری خارجی در واقع حالا رژیم صهیونیستی است. وقتی این رژیم توی این ابعاد و این مسائل هست، آیا توجیه اقتصادی برای اون سرمایه‌گذاران و کشورها، اونا که دارن کمک میکنن و اونا که دارن کارشونو میکنن، اصلا وظیفه میدونن برای خودشون، اصلا مدلشون اینجوری، اما اون سرمایه‌گذارانی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن چه تحلیلی میکنن که میان سرمایه‌گذاری انجام میدن یا نه، این موضوعات و حالا بحث مسائلی که الان به وقوع پیوسته و وجود داره در سال اخیر مخصوصا، آیا تأثیری تونسته بذاره روی عدم این اتفاق و سرمایه‌گذاری که صورت بگیره؟
و من تقریبا یک ماه و نیم پیش این عنوان که امیدوارانه و ناامیدوارانه اسرائیل در خاورمیانه جدید، توی اون کتاب نویسندش به یه نکته اشاره میکنه که خیلی جالبه. میگه که در مسئله در واقع اسرائیل و فلسطین ما با دو رویکرد مواجهیم، یکی رویکرد دولت‌ها و بخش خصوصی به مسئله اعراب و فلسطین، یکی مسئله ملت‌ها نسبت به مسئله اعراب و فلسطین. توی اونجا میگه که در واقع ملت‌ها هنوز در واقع دیدگاه‌های اسلام خواهانه و اسلام گرایانه نسبت به اسرائیل، که اسرائیل یک کشور ظالم هست، رو تا حدودی با درصدهایی که در اثر نظرسنجی ها در اون کتاب صورت گرفته ارائه میکنه. اما در رابطه با بخش خصوصی و دولت ها دیدگاه کاملا عکس داره بر اساس مستندات، و بر این قائله که رابطه در واقع سران دولت ها و در واقع بخش خصوصی با اسرائیل از رابطه بسیار حسنه‌ای برخورداره. به این شکل در واقع در زمانی که پیمان ابراهام صورت میگیره و حتی قبل از اون، یعنی شما میبینید که آقای نتانیاهو با آقای بن سلمان در یکی از جزایر دیدار خصوصی داشته و بخش خصوصی در واقع اسرائیل با بخش خصوصی عربستان سعودی با بخش خصوصی امارات متحده عربی، اینها با هم یه ارتباطات دارن. خب این باعث، پس این دوتا رویکرد رو ما باید اول از هم تفکیک بکنیم. حالا با توجه به این رویکرد، از اونجایی که اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد به طور عمده دانش بنیان و مبتنی بر امر دیجیتال هستش و یکی از القابی هم که بهش میدن به عنوان شهر استارتاپ مطرح میشه یا کشور استارتاپ مطرح میشه، فرصت بسیار نوین و خوبی هست برای سرمایه گذاری توسط چه کشورهایی؟ مخصوصا توسط کشورهای عربی که در واقع در زمان پیمان ابراهام روابط مخفیانه داشتن و حالا دارن کم کم علنی میکنن. یا اینطور که برآوردها نشون میده که با روی کار اومدن بن سلمان در عربستان سعودی به عنوان خاتمه این اتفاق رخ خواهد داد، یعنی این حلقه بسته میشه. این رو برای این با این مقدمه میخواستم وارد این بحث بشم که
این حلقه بسته میشه، یعنی از بین میره، یا این حلقه منظورتون بسته شدن؟
این حلقه پیمان ابراهام شکل میگیره، بسته شدن نه، یعنی دیگه در واقع شکل میگیره و به طور کلی این پیمان اجرایی میشه. با توجه به این نکته میتونیم این رو برآورد بکنیم که این روابط پنهانی که چه قبل از این پیمان آبراهام بوده چه بعد از این رفته در صنایع در واقع مادر اسرائیل و در واقع امر اقتصاد دیجیتال اسرائیل خوب خودش اونجا نفوذ داده. یعنی شما میبینید که در واقع مثلا در شیخ تحنون در امارات متحده عربی به وسیله شرکت هایی که داشته تونسته در واقع شرکت هایی رو در امر استارتاپ اسرائیل ثبت بکنه و اونجا سرمایه گذاری های بسیار خوبی رو در این حوزه انجام بده که یک سری از در واقع شبکه های اجتماعی که و سیستم های اینترنتی که امارات متحده عربی در واقع به دنبالش هستش محصول همون سرمایه گذاری هستش که شیخ تحنون در واقع در اونجا انجام داد و این فقط یک نمونه از در واقع سرمایه گذاری عرب هست. در حالت بعدی در کشورهای در واقع عضو بریکس که اقتصادهای نزور هستند مثل چین و روسیه و هند و قسلاهازا ما شاهدیم که اونها هم سرمایه گذاری های خوبی رو در این عرصه انجام دادن. من یکی از دلایلی که معتقدم اقتصاد اسرائیل رو به فروپاشی نمیره به معنایی که ما از فروپاشی مد نظر داریم و رو به افول میره همین هستش که این قدرت در واقع سرمایه گذاری خارجی و مراودات و تبادلات امر روابط خارجی باعث میشه که این اقتصاد سیاسی همواره پویا باشه، یعنی همواره روی آب بمونه. شاید در برهه‌های از زمان بر اثر یک سری شوک‌های ناگهانی لحظه‌ای در واقع در آب فرو بره، اما به ناچار بر اثر این روابط خارجی بالا میاد و روی آب وای میسته. اون نگاهی که چه در برخی از کشورهای خاورمیانه و چه در برخی از جریانات حاکم در جمهوری اسلامی ایران وجود داره که اسرائیل باید فرو به در واقع به اقتصادیش از نظر اقتصادی باید به فروپاشی کامل برسه، این رو ازش غافل هستن. یعنی این نوع جنبه روابط اقتصادی رو بهش نگاه نمی کنن. و بعضا یک تصور دیگری هم که میتواند مبتنی بر وجود اطلاعات نادرست باشد این است که اگر تمامی گلوگاه‌های اقتصادی اسرائیل در منطقه زده بشه، مثلا بندر حیفا توسط در واقع اتفاقاتی که اسرائیل در لبنان رقم زده، لبنان به وسیله در واقع قدرت نظامیش بیاد در واقع بندر حیفا رو نابود بکنه، اقتصاد اسرائیل به طور کامل به فروپاشی میرسه. این یک تصوری است که بر مبنای اطلاعات کامل نیست. یعنی برخی جاها درسته و برخی جاها بر مبنای اطلاعات کامل نیست و نمیتونه نتیجه درستی رو بر مبنای سیاست گذاری برای کشور منطقه به خصوص حالا کشورهای محور مقاومت بده. این امر رو پس ما باید خیلی بهش توجه داشته باشیم. و یه نکته دیگه ای رو هم که من اینجا باید مطرح بکنم خدمت شما اینه که ما اسرائیل رو نمیتونیم یعنی به ماهو و اسرائیل فقط تحلیل بکنیم. اسرائیل رو باید به وسیله در واقع اتفاقاتی که در یک ماه آینده در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان انتخابات صورت میگیره بررسی بکنیم. اسرائیل رو باید در محور در واقع شورای همکاری خلیج فارس و رویکردهایی که داره بررسی بکنیم. اسرائیل رو باید با نفوذ در واقع روسیه در کشورهای حوزه در واقع منطقه قفقاز و رقابتی که بین اسرائیل و روسیه در اونجا وجود داره بررسی بکنیم و بعد بیایم در پنل در واقع اتفاق اعراب و اسرائیل یک نتیجه گیری خاصی رو ارائه بدیم.
بله این خیلی نکته مهمیه، یعنی که واقعا در ابعاد مختلف با رویکردهای مختلف فرایندی که اتفاق میفته تا بعد بشه همینا رو کنار هم گذاشت و حالا مطمئنا اینا تحلیل‌های سیاسی میخواد بعدن که حالا ان شاءالله دوستانم تو گفتگوی سیاسی موضوع رو دنبال خواهند کرد. آقای قربانی فراز، این دیپلماسی اقتصادی چقدر قوی بوده که امروز ما داریم میگیم که اون سرمایه گذاری ها صورت گرفته و این حلقه ها به هم تنیده شده و این باعث میشه که اون افوله رو بریم بهش برسیم، فروپاشی رو نمیرسیم از نظر اقتصادی؟ و بعد نکته بعدی اینه که آیا اگر رژیم صهیونیستی میومد روی کارهایی که خودش میتونست انجام بده اقتصادش رو پیش میبرد میتونست این تحلیل رو عوض بکنه یا خیر؟
ببینید الان رژیم صهیونیستی ادعا میکنه من خیلی از کیت‌های مربوط به کامپیوتر و تلفن همراه و وسایل و تجهیزات پیچیده الکترونیکی رو درست میکنم. در دنیای صنعت و تجارت هر مشتری که بخواد خریدی انجام بده باید اعتماد داشته باشه به سیف بودن تجهیزات.
بله.
چه از لحاظ تارکر و فانکشنش و چه از لحاظ بی خطر بودنش. رژیم صهیونیستی با این کاری که کرد که پیجرها رو منفجر کرد،
در واقع امنیتی هم باید تایید بشه،
بله، پیجرها رو منفجر کرد یا تلفن‌های همراه رو منفجر کرد یا بیسیم ها رو منفجر کرد، الان برای خودش یه چالش بسیار بزرگ اقتصادی و تجاری ایجاد کرده تحت عنوان این که تجهیزاتی که رژیم صهیونیستی حالا تو کشور خودش یا تحت لیسانس تولید میکنه اینا امنیت نداره. برای مثال برید تایوانیش مصرف کنید، چون تایوان هیچ وقت نمیاد ضربه‌ای بزنه به، یعنی هر کس رژیم صهیونیستی رو راهنمایی کرده که بیا این پیجرها رو، این تلفن همراه و این بی سیما رو یا تجهیزات مشابه رو بیا منفجر کن که تجهیزات تو، اون خیانت داره به اقتصاد و تجارتشون میکنه، که حالا چه خائن خوبی بوده که در واقع ضربه زده به اقتصاد و تجارت رژیم صهیونیستی. یعنی الان موجب این شد که خیلی از بازارها رو تو این وسایل از دست بدن، یا شایعاتی که هست که اینها در برخی از خودروها یا جای دیگه به کار رفته، بنابراین اینها برای اینها مشکل درست کرده که این تجهیزات موجب ضربه زدن به اقتصاد رژیم صهیونیستی میشه.
یعنی یواش یواش به این موضوع خواهیم رسید که مشتری نخواهند داشت.
بله، از این بازار از دست میدن. دقیقاً بازار از دست. از طرف دیگه
اعتماد از دست میره برای
اعتماد هم از لحاظ فانکشن از کار از دست بره، هم از لحاظ امنیت جانی و فیزیکی کار اون جنس تمومه. ما داریم از دیدگاه اقتصادی تجاری.
بله. تو بنگلادش هم آقای دکتر همین اتفاق افتاد دیگه، تو حوزه لباس. بله.
بله.
اونم هم همین اتفاق افتاد.
یا مثلا تو کفشای چینی که یه مدت وارد شد بعد پا خارش گرفته، اینا گفتن آقا مثلا باید اینها به این صورت باشه. حالا ما کلن دارم میگم به طور اقتصادی، از دیدگاه اقتصادی تجاری و یا اقتصاد سیاسی، اگر ضربه‌ای به کالا بخوره این موجب وهن و تضعیف و ضربه خوردن به اون محصول و اون برند و اون کالا خواهد شد. از طرف دیگه ما ببینیم که خب مثلا اقتصاد رژیم صهیونیستی با این آمار ارقامی که خدمت رو دادیم که صادرات میکنه، محصولاتی که رژیم صهیونیستی داره صادر میکنه، مثلا توی بخش صادراتش شاهد این هستیم که برای مثال اعداد و ارقامی که اینجا ذکر شده ما خدمتتون ارائه دادیم و اینها، هم مثلا تجهیزات الکترونی، مدارهای الکترونیکی، فرستنده ها، گیرنده ها، تجهیزات پزشکی پیچیده و این داستان ها، از خب اینا همه واجبه این میشه که آقا جان رژیم صهیونیستی با این تولیداتی که میکنه و اعداد ارقام خودش رو به 70-80 کمتر بیشتر رسیده در سالهای مختلف، اینها دیگه قابل اعتماد نیست و بازارهای جهانی به سمت و سوی دیگه میرن، یا به قول معروف به سمت و سوی میرن که میگن این دستگاه ها باید اصلا کلن مورد اینسپکشن و بازرسی ویژه‌ای قرار بگیره که داستان برای
مخاطرات
ایجاد نکنه.
بله.
حالا امروز اینا عذابیه دارن با دولت‌های عربی یا یه گروه خاصی، حالا یا تو لبنان یا توی با بالاخره عرب هستند و اینها با اینها داستان دارن، فردا ممکنه مثلا با یه کشوری تو اروپا مشکل پیدا کنن، همین بازه بخوان در بیارن، پس فردا ممکنه تو آمریکای لاتین این کارو بکنن، پس فردا پس ممکنه تو آفریقا پیدا کنن و این ضربه. اما افول و فروپاشی، خب ببینید افول کم کم وقتی به یه نقطه‌ای برسه میشه فروپاشی. افول یعنی چی؟ یعنی به طور تدریجی دچار نقصان و دچار مشکل بشه. وقتی که به اوج و پیک به قول معروف و حد اعلاش برسه میشه چی؟
فروپاشی.
ممکنه ما تمدن‌ها و فرهنگ‌های بسیار زیادی داشتیم که در مراحل مختلف افول کردن، در یه جایی هم حالا به قول معروف افول تدریجی کردن، بهتره این جمله رو به کار ببریم، و در یه مرحله فروپاشی ایجاد شده، ولی این منجر به نابودی کاملش نشده، بعض وقتا تونستن خودشون رو بازسازی کنن و دوباره در صحنه جهانی حضور پیدا کنن، حالا یا به عنوان یا ملت نجات یا به عنوان ملت کشور، چون تو واژگان اقتصاد سیاسی ما یه ملت کشور داریم یه ملت نژاد داریم و یهودی ها ملت نژاد هستن که الان اومدن تو این سرزمین های اشغالی به قول معروف در یه محدود جغرافیایی دور هم دیگه جمع شدن، اینا میخوان ملت نژاد تبدیلش کنن به ملت کشور یا ملت یا نیشن استیت یا به قول معروف